امروز همه دنیا دیگه فهمیدن که ورزشکاری ایرانی چرا راضی نمیشه با طرف صهیونیست روبرو بشه تو میدان. اینو دیگه امروز دنیا فهمیده، چون او جنایتکاره، چون برای یه دولت جنایتکار داره ورزش میکنه و توی میدان میاد. کمک به او کمک به رژیم تروریسم و جنایتکار.
بالا به ساعت 19 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. سپاسگزاریم که شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش هستید. سپاسگزاریم از عوامل صدای پارالمپیک که از ساعت 15 تا این لحظه همراه شما هموطنان بودن. دوستان خوب من، علاقه‌مندان به فوتبال رو دعوت می‌کنیم شنونده یک گزارش ورزشی باشن که ساعت 19:30 دیدار فوتبال ایران و قرقیزستان رو برای شما گزارش می‌کنیم. گزارش ورزشی. مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2026. ایران، قرقیزستان. ورزشگاه فولاد شهر اصفهان. به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان خوب شنونده، همراهان عزیز و صمیمی شبکه رادیوی ورزش و علاقه‌مندان به فوتبال. خب در حالی که تب مسابقات پارالمپیک در پاریس بسیار داغ هست، اما در خلال این مسابقات یک مسابقه فوتبال حساس هم در حال برگزاری است، یعنی مسابقاتی در حال برگزاری است که یکی از اونها بازی ایران و قرقیزستان هست در مقدماتی جام جهانی 2026 که گزارش این مسابقه رو تقدیمتون خواهیم کرد. نتایج عجیبی رقم خورده در مرحله سوم مقدماتی جام جهانی که حالا به نتایج خواهم پرداخت، اما ایران و قرقیزستان بازیشون از ساعت 19:30 آغاز خواهند شد که گزارش این مسابقه رو تقدیمتون خواهیم کرد. ایران میزبان قرقیزستان هست در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان. خب تیم ملی فوتبال کشورمون در حالی در مقابل قرقیزستان قرار میگیره که تیم ایران تیم 20 جهانه و روی کاغذ به گفته بسیاری از کارشناسان ما مشکلی در مقابل تیم 102 جهان یعنی قرقیزستان نخواهیم داشت. اما اخیراً قرقیزها در واقع بازیکنان چند ملیتی رو به خدمت گرفتن، بازیکنانی از غنا خدمتتون عرض بکنم که هلند، همینطور آلمان و دیگر کشورها یه مقدار خودشون رو مهیای مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 کردن و سرمربی جدید این تیم که اهل روسیه هم هست مدعی شده که تیمش توانایی حضور در جام جهانی رو داره، با توجه به اینکه قاره آسیا تقریبا 9 سهمیه یا 8.5 سهمیه به صورت دقیق بخوایم بگیم بهش تعلق داره. خیلی از تیم‌های درجه 2 یا 3 آسیا هم به نوعی امیدوار شدن که بتونن به جام جهانی راه پیدا بکنن. به هر حال قرقیزستان رقیب تیم ملی فوتبال کشورمون خواهد بود امشب، در حالی که ما 4 بار با این تیم قبلا بازی کردیم و در 4 بازی که داشتیم 4 برد در مقابل تیم قرقیزستان برای ما رقم خورده. اولین بار سال 76 بود که مقدماتی جام جهانی 1998 فرانسه بود که تیم ایران 7-0 تیم قرقیزستان رو شکست داد. در 3 بازی بعدی هم ایران برنده شد و 4 بازی و 4 برد برای ایران رقم خورد و تا به حال 21 گل به قرقیزستان زدیم و تنها 2 گل دریافت کردیم. اما آخرین بازی ما مقابل قرقیزستان در مسابقات کافا بود که 26 خرداد ماه سال گذشته سال 1402 برگزار شد و ایران 5-1 به پیروزی رسید و طارمی 3 گل زد و آزمون هم 2 گل برای تیم ملی فوتبال کشورمون به ثمر رسوندن. خب حتما علاقه مندان به فوتبال میدونن که مسابقات جام جهانی 2026 در 3 کشور آمریکا، مکزیک و کانادا به صورت مشترک برگزار میشه و سهمیه قاره‌ها نسبت به دوره‌های گذشته بیشتر شده که از جمله سهمیه آسیا 8.5 سهمیه هست. حالا من چگونگی برگزاری مسابقات و چگونگی تیم‌های صعود کننده به مراحل بعدی رو خدمتتون عرض می‌کنم. ما فعلا 2 مرحله از مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا رو پشت سر گذاشتیم. دور نخست که تیم‌های 27 تا 46 آسیا در رنکینگ فیفا یا رده‌بندی فیفا به صورت رفت و برگشت بازی کردن تا 10 تیم مشخص بشن. چهره این 10 تیم مشخص شد و مرحله دوم خدمتتون عرض کنم که مرحله حذفی انتخابی جام جهانی آغاز شد که 36 تیم در 9 گروه 4 تیمی به صورت رفت و برگشت باز هم بازی کردن که تیم‌های ایران و قرقیزستان تیم‌هایی بودن که از گروه‌های خودشون صعود کردن که حالا خدمتتون خواهم گفت که به چه شکل صعود کردن، چه نتایجی براشون رقم خورد. 2 تیم از هر گروه صعود کرد و از جمله تیم ایران و قرقیزستان. مرحله سوم 18 تیم که همین مرحله ای است که الان تیم ملی فوتبال کشورمون اولین بازیشو در این مرحله انجام خواهد داد. 18 تیم منتخب در 3 جدول رفت و برگشت با هم دیگه بازی میکنن. 3 گروه 6 تیمی هستن و در نهایت 2 تیم برتر هر گروه مستقیم به جام جهانی 2026 صعود خواهد کرد که سهمیه اول تا ششم مشخص میشه. میمونه 2 سهمیه که مرحله 4 هست که توضیح خواهم داد. در مرحله 4 مقدماتی جام جهانی 2026 تیم‌های 3 و 4 دور مرحله قبل یعنی مرحله 3 به صورت تک بازی در کشور بی‌طرف بازی می‌کنند و 2 تیم برتر هر گروه سهمیه 7 و 8 آسیا رو تشکیل می‌دن. می‌مونه 1/2 سهمیه که مرحله 5 هست که به صورت تیم‌های 2 دور 4 برای 1/2 سهمیه رقابت می‌کنند و در نهایت تیم برنده به مسابقه پلی‌آف بین قاره‌ای خواهد رسید تا 8.5 سهمیه آسیا مشخص بشه و چهره تیم‌های صعود کننده کاملا مشخص بشه برای جام جهانی 2026. خب ما مسابقات پاروزن برداری المپیک پارالمپیک پاریس رو هم داریم که به موقعش همکار خوبم مجید مرادی هم به ما اضافه خواهد شد و به محض اینکه نماینده کشورمون رقابت خودش رو آغاز بکنه در خدمت آقای مرادی خواهیم بود و گزارش ایشون رو خواهیم شنید. اما ارتباطمون برقرار هست با آقای امیر میرزایان عزیز، مربی و کارشناس فوتبال، و تحلیل ایشون رو از وضعیت فعلی تیم ملی فوتبال کشورمون خواهیم شنید و انشالله بین دو نیمه تحلیل این مسابقه رو خواهیم داشت. آقای میرزایان عزیز سلام، شب شما بخیر.
به نام خدا جناب عطارا، منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون، شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای میرزایان. بعد از مسابقات جام ملت‌های آسیا که تیم ملی فوتبال کشورمون پشت سر گذاشت در کشور قطر و حالا رقابتی دیگر برای تیم ملی فوتبال کشورمون آغاز شده، رفته رفته مراحل حساس‌تر انتخابی جام جهانی هست، هرچند که خیلی ها عنوان میکنن که صعود به جام جهانی زیاد سخت نیست و روی کاغذ هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم مثلا ایران و قطر و ازبکستان و امارات و قرقیزستان و کره شمالی در یک گروه قرار میگیرن و دو تیم از این گروه صعود میکنه، قطعا روی کاغذ خیلی از ماها که عشق به تیم ملی فوتبال کشورمون داریم نظرمون هستش که یکی از این دو تیم صعود کننده باید تیم ملی فوتبال کشورمون باشه، در حالی که قهرمان آسیا یعنی قطر در این گروه هست، ازبکستانی که خیلی داره خوب کار میکنه در این گروه و اماراتی که علارغم اینکه در جام ملت‌های آسیا مقابلمون شکست خورد اما کره‌های زیادی خونده بود و این تیم هم تیم بدی نیست. تحلیل شما رو میشنویم.
خب جناب تا همونطوری که به خوبی اشاره کردید، تیم ملی کشورمون واقعا این شرایط رو باید درک بکنه که تو هر تورنمنتی بازی اول، نیمه اول، شروع بازی خیلی میتونه حائز اهمیت باشه. با هم فکر میکنم امیر قلعه‌نویی ترکیبی که راجبش داریم صحبت میکنیم، انتهای زمین یک بازیکن با تجربه، جلوی زمین بازیکنان با تجربه، حالا کنار بازیکنان بازیکنان رو قرار داده که شاید اون نقیصه‌ای که در ما جام ملت‌ها داشتیم، به طور مثال ما از دفاع به حمله خوب بودیم، از حمله به دفاع برگشتمون خوب نبود. حالا نگاه میکنیم بازیکنانی مثل آریا یوسفی، قائدی، حزبابی، بازیکنانی مثل نورافکن، بازیکنانی هستن که انرژی، یعنی شما میدونید بازیکنان جوان رو وقتی به بازی میگیری تکرار کارهایی که مثبتی که تو بازی انجام میشه رو ما باید شاهد باشیم. ما فکر میکنم این نقصه رو قطعا قلعه‌نویی و کادر فنیشون متوجه شدن و سعی کردن خب مقابل قرقیزستانی که شاید یکی از تیم‌های درجه 3 شاید باشه و واقعا الان فوتبال نزدیک شده، ولی اسمن میتونیم ما بگیم خب فاصله زیاد است، ولی وقتی نتایج چند دقیقه پیش رو نگاه میکنیم، نتیجه که بحرین مقابل استرالیا گرفت، نتیجه که کره جنوبی گرفت، اینا نشون میده که فوتبال خیلی نزدیک شده و تو لحظه تو روزش باید با بهترین کیفیت و بهترین شرایط بازی بکنیم. تیم ملی کشورمون وقتی نگاه میکنید بازیکنانی که سر خط قرار داده، میلاد محمد قائدی و قلی زاده و آریا یوسفی، یعنی قطعا آقای قلعه‌نویی برنامه‌اش این هستش که از عمق بره، هم از عرض زمین با بازیکنانی که سر خط هستن استفاده بکنه. حالا ما می‌بینیم سامان قدوس کنار نورافکن قرار میگیره، زمان ما تبدیل سیستما رو داریم، یعنی زمانی که شاید با دو هافبک دفاعی در دفاع و در زمان حمله سامان قدوس اضافه میشه که بره بازیکن بین خطوط بشه، یعنی ما الان بازیکنان و ترکیب نسبتاً خوبی داریم، یعنی ما هم بازیکنان سر خط خوبی داریم، هم بازیکنان بین خطوط مثل قلی‌زاده، طارمی و حتی سامان قدوس داریم. این نشون میده که کار برای ما تو بحث اولیش استراتژی شاید الان روی کاغذ خیلی خوب باشه. حالا همیشه ما میدونیم که 50% استراتژی مربوط به خودمونه، 50% به حریفه. حالا وقتی که حریف میاد مقابل ما بازی میکنه، اگر بتونیم با کیفیت بازی کنیم، از اون 50%ش قسمتش رو ما میتونیم تصاحب بکنیم و کیفیتمون به مراتب بالا بره. ما نگاه میکنیم سردار آزمون و طارمی، چرا مثلا وقتی این دو بازیکن بازی میکنن، تیم‌های مقابل یکی از چیزایی که برای تیم به وجود میاد، پرتعداد رو ما حمله نمیکنن و به خاطر همین شاید دفاعمون محک جدی نخوره و وقتی شاید در انتهای بازی، در بازی‌های گذشته، در سنوات گذشته دیدیم که یکی از این بازیکن یا هر دو بازیکن رو تعویض کردیم، این تیم‌ها جسارت پیدا می‌کنن، پرتعداد رو حمله می‌کنن و نقیصه و مشکلات خط دفاعی ما به نظر من مشهود هستش. این نشون میده که حتی ما تو بحث خط هافبک که اگر کنترل بشه و ارتباطش با خط حمله ما قطع بشه، این دو بازیکن برای هم بازی‌سازی می‌کنن و برای هم بازی می‌کنن و این مسئله باعث میشه که اون مشکلاتی که در فاز حمله ما دچارش بشیم رو با بودن این بازیکن کنار هم و در دقایق پشت سر هم کاملا بتونید اشراف داشته باشید تو فاز حمله و ساختار حملمون به نوعی خوب شکل بگیره. ولی از اون طرف هم آقای تارکوویچ مربی قرقیزستان میاد با نتایجی که بازیکنانش مشاهده کردن که بهرین گرفته گفتم و اون ایجاد انگیزه و دوندگی و تلاش. وقتی شما کیفیت ندارید تو فوتبال باید یه چیزی رو به وجود بیارید و تیم‌هایی که مثل قرقیزستان مثل تیم‌های اردن که در جام ملت‌ها نتایج خیلی خوبی گرفتن جناب عطاران میان تو اون بحث 88 دقیقه‌ای که توپ ندارن، یعنی بازیکن تو طول مسابقه 2 دقیقه تاچ داره و لمس توپ داره و وقتی میان اینو ندارن میان با دوندگی با جنگندگی با فشردگی این نقیصا رو برطرف میکنن و چشم به ضد حملات دارن. این نشون میده که خیلی میتونه برای ما این بازی‌ها حائز اهمیت باشه حداقل شروع کار و در بازی دوم مقابل امارات. یه نکته بسیار مهم راست جناب عطاران که شاید در جام ملت‌ها کمتر بهش توجه شد، ما باید بدونیم تو فوتبال این مقوله اگه جاش عوض بشه تیم‌ها دچار مشکل میشه. یعنی به طور مثال تیم ما کیفیت داره، بیاد تو اون کیفیتش بخواد بازی بکنه، یعنی نقطه قوتش رو برو حریف بکشه و بیاد تحمیل بکنه و نقطه قوت حریف رو به نظر من کنترل نکنه. تو فوتبال میدونید با هر حریفی اگر بازی میکنید بتونید اول نقطه حریف رو نقطه قوتش رو کنترل بکنید بعد از نقطه ضعفش استفاده کنید قطعا میتونید موفقیت به نظر من بالای 80% داشته. ولی اگر حتی تیمای ضعیف رو دست کم بگیریم بیایم رو نقطه قوت خودمون بیشتر کار بکنیم و نقطه قوت حریف رو در نظر بگیریم، دیدیم که مقابل قطر در جام ملت‌ها و بازی‌های اینچنینی این اتفاق افتاد. قطعا بازی‌هایی که پیش رو داشتیم و کادر فنی تجربه بسیار گرانبهایی از مسابقات جام ملت‌ها داشتن و این نشون میده که ترکیبی که الان در بازی دستش از اون بازیکنان جوان مثل آلیو یوسفی حزباوی استفاده لازم رو کرده که اون نقیصه‌ای که در بازی‌های گذشته داشتیم حداقل تو این بازی‌ای که تا حدودی نسبتاً آسان‌تر است مثلا به طور مثال مقابل ازبکستان یا تیم‌های از این دسته بتونن حداقل بازیکنان جوانمون رو یه محک خیلی خوب بزنن و بتونن استفاده لازم رو ببرن.
بسیار عالی. خب پیش تحلیل خوبی بود از بازی ایران و قرقیزستان. جناب میرزایان عزیز، خب تیم قرقیزستان هم خودشون رو مهیای مسابقات کرده، یعنی استفاده از چند بازیکن حداقل دو ملیتی که دعوت کردن، بازیکنانی از غنا، خدمتتون عرض بکنم روسیه، هلند، ازبکستان، بلاروس و سرمربی جدید این تیم که آقای تارکوویچ رو کنار گذاشتن، ماکسیم لیستیسین رو به خدمت گرفتن، اهل روسیه هست و او هم مدعی شده که تیم رو متحول کرده برای مسابقات، اما باز هم قطعا نمیتونن حریف دندونگیری برای تیم ملی فوتبال کشورمون باشن. علارغم این که فوتبال قابل پیش بینی نیست، اما تیم ملی ما قطعا در مقابل این تیم نباید بازی سختی داشته باشه. اون چیزی که الان بیشتر در مورد تیم ملی فوتبال کشورمون صحبت میشه آقای میرزایان، علارغم این که رسانه وظیفش و نقشش حمایت از تیم ملی فوتبال ایران هست، اما نحوه جوانگرایی تیم ملی فوتبال کشورمون توسط آقای قلعه‌نویی است و همینطور بازیکنانی که دعوت شدن، بازیکنانی که شاید اصلا تیم ندارن، بازیکنانی که در تیم‌های باشگاهی که دارن بازی میکنن در ترکیب اصلی نبودن، بازیکنانی که در ترکیب بودن بازی کردن روی نیمکت نشستن و اصلا یا دعوت نشدن و بازیکنانی که کمتر، شاید بازیکنی که 20 دقیقه مثلا بازی کرده در ترکیب تیم ملی فوتبال کشورمون حداقل دعوت شده به اردوی تیم ملی. با توجه به اینکه آقای قلعه‌نویی شما باشون سابقه همکاری هم دارید و شناخت خوبی از ایشون دارید، فکر میکنید که نظرشون چی بوده و به چه دلیل این کارو کردن و آیا رفته به رفته که مسابقات سخت‌تر میشه آیا نفرات جدیدتر و شرایط بهتری حاکم خواهد شد بر تیم ملی فوتبال کشورمون و تغییر خواهد کرد این شرایط یا خیر؟
حتماً جناب عطاران، این خیلی مهم هستش که ما جوانگرایی چه زمانی انجام بدیم. ما باید از این زاویه هم نگاه بکنیم. فوتبال زاویه‌های پنهان زیاد داره و وقتی به طور مثال یک بازیکن جوان رو الان ما می‌خوایم استفاده بکنیم، به طور مثال مهدی طارمی، سردار آزمون، قلی‌زاده، این بازیکنان حتی میلاد محمدی رو چگونه باید دست بدید؟ شما به خاطر اینکه یک بازیکن جوان استفاده بشه، خود بازیکن با تجربه رو شما شاید از دست بدید. جوان‌گرایی به نظر من وقتی به نظر من خیلی کمک میکنه که بیایم از نقاط ضعفی که داریم از اون جوان‌ها استفاده کنیم. ولی من اعتقاد دارم که وقتی تیم داره کار می‌کنه و بازیکنان با کیفیت داریم مثل مهدی طارمی، نمیتونیم به سادگی از یک سری بازیکنان بگذریم و اگر شما بخواید یک بازیکن جوان رو داخل زمین بکنید بدون تفکر، قطعا یه بازیکن به نظر من با کیفیت رو از دست باید بدید. این نشون میده که زمان این بازیکنان، استفاده از بازیکنان خیلی مهم هستش. خود آقای قلعه‌نویی جناب عطاران خیلی به این اعتقاد داره که میگه دفاع تیم خودمون باید سنش بالاتر از خط هافبک باشه، ولی ما میبینیم الان شاید شجاع خلیل‌زاده اون آوراژ سنی رو بالانس کرده با میلاد محمدی و از اون طرف حزبابی و بازیکنی مثل آریا یوسفی. این نشون میده که تلفیق از این بازیکنها رو تو یک شیب ملایم داره به کار میگیره که بتونه هم نتیجه رو داشته باشه هم از بازیکنها استفاده بکنه. باید قبول بکنیم ببینید سرمربی به نظر من نفر اول تیم هستش و تصمیم گیرنده، داخل تیم نیستیم ما. ما اول از همه باید بدونیم که تیم ایران، نام تیم ایران از همه بزرگتره، یعنی نفر اصلا مهم نیست. و وقتی که این رو بهش فکر بکنیم قطعا بازیکنانی که در این قالب قرار میگیرن اینو شرایط متفاوتی دارن. هم نگاه بکنید کنعانی صادقان در این بازی نیست، ولی شاید در بازی بعدی مقابل امارات چون بازی نزدیک هستش قطعا به بازی گرفته بشه. این نشون میده که بازی ها رو یک بالانسی دارن به وجود میارن که بازیکنان رو شما میدونید تو طول تمرین نه با تجربه میشه نه عیب و ایرادش مشخصه، بازیکن توی مسابقه با تجربه میشه و عیب و ایرادش مشخص میشه. من فکر میکنم این به نظر من میتونه شرایط خیلی خوبی رو در آینده برای تیم ملی کشورمون متصور.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای میرزایان عزیز، ان شاءالله بین دو نیمه باسم با شما خواهیم بود.
خواهش میکنم،
سپاسگزارم. دوستان ساعت 19:22 هست، با برنامه گزارش ورزشی با شما هستیم و رأس ساعت 19:30 بازی ایران و قرقیزستان در مقدماتی جام جهانی 2026 آغاز خواهد شد و گزارش مسابقه رو تقدیمتون خواهیم کرد. اما همونطور که وعده دادم در خدمت آقای مجید مرادی هم خواهیم بود، دوست همکار بسیار خوبم که مسابقه پاروزن برداری رو گزارش خواهند کرد و در خدمت ایشون خواهیم بود. ضمن اینکه شما دوستان خوب شنونده هم تا دقیقه 75 بازی ایران و قرقیزستان فرصت دارید تا نتیجه این مسابقه رو پیش بینی کنید و به سه نفر عزیزانی که درست پیش بینی کرده باشن به قید قرعه جوایزی تعلق میگیره با ارسال پیامک به سامانه پیامکی 30306 ایران یا قرقیزستان. نام تیم برنده رو میتونید بنویسید، ایران، قرقیزستان، کدام تیم. خدمت رو عرض بکنم که برنده این مسابقه خواهد بود. تا دقیقه 75 فرصت داریم. آقای مرادی عزیز سلام، شبتون بخیر، در خدمت رو هست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان درود بر شما، درود بر شما عطاران عزیز، وقت شما بخیر باشه، خدا قوت میگم بهتون، همینطور به همه شنوندگان عزیز شبکه رادیو ورزش درود میفرستم. آرزو میکنم که در ادامه برنامه ها و رقابت های پارالمپیک 2024 پاریس ما بتونیم که این طلاهایی که نیاز داریم رو بگیریم، بچه ها بتونن که مدالهای خوشرنگی کسب بکنن و ما بتونیم که در جدول جایگاه بهتری رو کسب بکنیم. البته امشب هم ما هنوز در رقابت‌های پاریس شرکت کننده داریم در رشته پاروزن برداری وزن 65 کیلوگرم، جایی که امیر جعفری نماینده خوبمون در کنار 7 پاروزن بردار دیگر قرار هست که از ساعت 8:05 شب 25 دقیقه، یعنی یه چیزی هولوش 40 دقیقه دیگه بیاد و کار خودش رو آغاز بکنه. در این دسته وزنی رکورددار جهان زو از چین هم حضور داره و از مردان دیگری که در این دسته هستن جورج کارینا از شیلی هستش، حسین بتیر از الجزایر هستش، آشوک هندی هستش، مارک اسوان از انگلیس هستش، شریف عثمان مصری هستش و توماس کورت نیجریه‌ای به همراه امیر جعفری از کشورمون. امیر جعفری، من این نکته را خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که طلبکار طلا است از رقابت‌های پارالمپیک، با توجه به اینکه در پارالمپیک 2012 حاضر بود اما مدال نتونست کسب بکنه، 2016 نبود و 2020 توکیو مدال نقره کسب کرده، اما در بازی‌های پاراسیایی اینچون 2014 تو وزن یه وزن پایین تر 59 طلا گرفته، تو جاکارتا 2018 طلا گرفته، توی هانجو هم در همین دسته وزنی تونسته نقره بگیره. در رقابت‌های جهانی هم تو مسابقات جهانی انواع و اقسام مدال‌ها رو از سال 2007 تا 2023 تونسته کسب بکنه و خدمتتون عرض بکنم که در قهرمانی آسیا هم دو نقره، یک طلا و یک برنز رو داره و خدمتتون بگم که البته که رکوردهای زیادی هم به نام امیر عزیز ثبت شده. رکورد بازی‌های پاراسیایی دسته 59 کیلو سال 2014 زد، رکورد آسیا رو در همین دسته وزنی سال 2014 با وزن 192 زده، در سال 2015 194 اش کرده و موقعی که اومده به دسته وزنی 65 کیلو سال 2023 وزنه 202 کیلوگرم رو به عنوان رکورد ملی خودش در واقع ثبت کرده. امیدواریم که امشب اوضاع احوال امیر به شرایطی باشه که بتونه بهترین و خوشنگترین مدال رو کسب بکنه. محض اینکه رقابتش آغاز بشه من خدمت شنوندگان عزیز خواهم بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما مرادی.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است، دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان و بانوان، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر هفته در حال برگزاری است. برندگان قرعه کشی مرحله 105 لبنیات ششم شهریور ماه، سرکار خانم بهاره ماهیپور از اهواز، جناب آقای آرمان اختردانش از شیراز، جناب آقای عبدالقادر قادری از تهران، جناب آقای عرفان تهرانی از کرج، جناب آقای سلطان مراد بازبند از تهران. همین الان کد بفرست، با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن شاید امروز شما برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده. دو تیم ملی فوتبال ایران و قرقیزستان تا لحظاتی دیگر بازی را آغاز خواهند کرد در مقدماتی جام جهانی 2026 مرحله سوم و شما دوستان خوب شنونده هم تا دقیقه 75 فرصت دارید تا نتیجه این مسابقه رو پیش بینی بکنید با ارسال پیامک به سامانه پیامکی 3306 و به سه نفر از شما عزیزان هم به قید قرعه جوایزی تعلق خواهد.